در بنده مختومه بشه، با قرار موقوفی تعقیب یا با قرار موقوفی اجرا.
درسته. این اعلام گذشت آیا مربوط به جنبه مجرمانه جرم میشه یا جنبه های حقوقی و ضرر و زیان ناشی از جرم رو هم در بر میگیره؟
برای زیر 100 میلیون تومان به صورت کلیه.
کلی.
یعنی اگه رضایت بدی کل پرونده مختوم میشه.
چه اون بحث ضرر و زیانش چیه؟ ممکنه بگم من نسبت به جنبه کیفریش اعلام رضایت میکنم.
اگر جرم قابل گذشتی، طرف حال هر جرم قابل گذشت، طرف محکوم شده باشه، تو محله اجرای احکام باشه و متهم تو زندان باشه و داره مجازات حبسش رو سپری میکنه، اگه شاکی اعلام گذشت کنه ادامه عملیات متوقف میشه و اون زندانی اون محکوم از زندان آزاد.
خب نه، این حالا نسبت من جنبه کیفری زیر 100 میلیون هست، من اعلام گذشت از جنبه کیفریش میکنم، اما میگم ضرر و زیان ناشی از جرمم رو میخوام، آیا این موجب مختومه شدن یا اسقاط حق دادخواهی من برای طرح دعوا یا مطالبه ضرر و زیان که نمیشه؟
ببینید، رضایت باید منجز باشه. خب قانون میگه گذشت
نه، میگم من نسبت به جنبه مجرمانه اعلام گذشت میکنم، اما میگم ضرر و زیان ناشی ام، مثلا مال منو برده، آقا من میگم که رضایت میدم ایشون زندان نره، اما در مورد پولی که از من برده رو من میخوام پولمو.
رضایتی رو نمیتونیم ما تفکیک کنیم تو پرونده. اگه اینجوری هست، این باید اینجا نام رضایت کنه، همین چیزی رو تو لایحه‌اش بیاره، بعداً برای دادخواست حقوقی میشه.
یعنی موجب اسقاط حق در واقع حقوقی فرد نخواهد شد.
به صورت تو این پرونده کلا پروندهش بسته میشه. من تو این اگه همچین ادعایی داره باید برای دادخواست حقوقی بده.
درسته.
تو این پرونده کیفری دیگه طرف محکوم نمیشه به اینکه فقط رد مال محکوم میشه، به حبس محکوم نشه. همچین چیزی نداریم.
درسته. یا معادل اون مثلا جزای نقدی محکومش بکنیم، معادل مال کلاهبرداری شده.
جزای نقدی مونده بگیم رد مال.
درست. خب حالا همینجا هم بیام اینو مطرح بکنیم. خب حالا من اومدم اعلام رضایت کردم و بالای 100 میلیون تومان هست. اینجا حالا تو مرحله دادسرا باشه، تو مرحله دادگاه باشه، اثرش روی پرونده چیه؟
تو مرحله دادسرا باشه قطعا در قرار تأمینی که از متهم عفو میشه موثره.
درسته؟
جرم کلاهبرداری قاعدتا باید دو برابر به علاوه در نظر گرفتن اون مجازات حبسی که داره برای متهم قرار تأمین صادر بشه. بنابراین اگه کسی 100 میلیون تومان کلاهبرداری کرده باشه و پاسپورت به این نتیجه برسه که دلایل علیهش هست و قرار تأمین وثیقه صادر کنه، آیدن برای 300 میلیون تومان قرار وثیقه، حالا حدوداً بسته به فالاز فاکتورهای دیگه ای هم برای صدور قرار تأمین باید مد نظر قرار بگیره، ولی به صورت معمولاً عرض کردیم 300 میلیون تومان باید قرار ثابت. منتها وقتی که رضایت میده قاعدتاً دیگه اون بحث رد مال وجود نداره، یه رضایت داده.
درسته.
اینجا وثیقش کاهش پیدا میکنه
و مجازاتش در نهایت کم میشه.
تو مرحله دادگاه هم از موجبات تخفیف مجازات، یعنی طرف اگه رضایت بده و بالای 100 میلیون تومان باشه، قاضی میتونه در مجازات حالا رد مالی که هیچی وجود نداره تو جزای نقدی و در حبس میتونه تخفیف.
باز ما عنوان دیگه ای داریم در برخی از قوانین به صورت پراکنده. حالا اینجا شما به قانون بحث کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری، اینا تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری اشاره فرمودید، تعریف رو هم در ماده یک بیان کردید، اما در جرائم دیگری یا در قوانین دیگری به عنوانهایی برمیخوریم که مثلا در حکم کلاهبرداری است. این فرقش با خود کلاهبرداری چیه؟ مثلا فروش مال غیر رو در حکم کلاهبرداری تلقی کرده قانونگذار.
بعضی از موارد اون افعال، اون رفتار مرتکب واجد تمام شرایط و عناصر لازم برای تحقق کلاهبرداری نیست. خب یعنی اون عملیات متقلبانه ممکنه وجود نداشته باشه، اون فریبه ممکنه وجود نداشته باشه، اون عنصر روانی ممکنه وجود نداشته باشه، نتیجه حاصله وجود نداشته باشه. لیکن با این همه قانونگذار با توجه به اهمیت موضوع گفته هرچند اینجا ممکنه یکی از اون شرایط کلاهبرداری وجود نداشته، ولی من اینو کلاهبرداری محسوب میکنم، یا اون فرد رو کلاهبردار محسوب میکنم،
یا مجازات کلاهبرداری رو براش اعمال میکنم،
کلاهبرداری بهش میدم. یعنی در واقع اون صور خاص کلاهبرداری ممکنه شرایط همین شرایط کلاهبرداری رو نداشته باشن، لیکن با این حال قانونگذار اونا رو کلاهبرداری محسوب کرده. یعنی کلاهبرداری نیست، ولی قانونگذار اون کلاهبرداری محسوب
کرده. در حکم کلاهبرداری تلقی کرده.
آره تو درسته گفته حالا یکی دو از شرایط کلاهبرداری نداره، ولی با این حال این کلاهبرداری.
درست.
این یه تعداد وسیعی از یه تعدادی از جرائم هستن. اگه اجازه بدید من یه تعداد رو برای شما
بله بفرمایید
قرائت کنم. چند تا از این صور خاص کلاهبرداری در واقع. یکیش بحث ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب، یعنی تاجری که ورشکستگی به تقصیر و تقلب محکوم میشه اونجا
مجازات در حدود کلاهبرداری.
بله یکی از موارد صور خاص کلاهبرداری بوده. یکیش همین بحث انتقال مال غیر، خب کسایی که انتقال مال غیر انجام میدن به مجازات کلاهبرداری محکوم میشن. یکیش کسایی که اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نماین. ما یه قانون می داریم مال سال 1307 که اون قانون گفته، عنوان قانون اینه، قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نماین. اونجا ممکنه دو نفری علیه همدیگه دعوای سوری مطرح بکنن تا اینکه مال شخص ثالثی رو ببرن. اینجا قانونگذار گفته اینها کلاهبردار محسوب میشن. یعنی اینجا شما رو دقت کنید هیچ کدوم شرایط کلاهبرداری شاید وجود نداشته باشه، ولی قانونگذار اینو کلاهبرداری محسوب کرده.
درسته؟ یه جایی هم هست که ما مثلا ورثه، کسی جز ورثه نیست اضافه
بله،
میکنیم
بله.
یا ورثه رو کم میکنیم اونجا میشون.
بله دقیقا تو بحث انحصار ورثه هم اگه کسی عمدن اسم یکی از وراث رو تو گواهی اصل وراثت نیاره اونجا هم مجازات کلاهبرداری
یا اضافه کنه.
معرفی یکی دیگه از اونها معرفی مال دیگری به عوض مال خوده که اونجا هم مجازات کلاهبرداری بهش داده. اونم مال قانون 1308 یه قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میکنه. میگه محکومون علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیل که بدون مجوز قانونی و با علم به اینکه مال متعلق به اونیست مال غیر رو مال خود معرفی میکنه، عملیات نسبت به آن مال هم انجام شده باشه. یعنی کسی میره خودشو میگه من مالک این مال هستم و اونو معرفی میکنه و میده به بانک به عنوانه وسیله گذاشتن و وام میگیره، بعدا ما اون پرداخت نمی کنه در صورتی اون مال از اساساً از مالکیت ایشون خارج بوده. اینها یه سری از یا تو قانون ثبت هم ما داریم اونجا کلاهبرداری در ماده ثبت.
اینایی که محکوم میشن و مثلا من محکوم شدم به پرداخت مالی یا وجهی، بعد میام اون مال رو به دیگری انتقال میدم، مال خودمه ولی محکوم شدم حق دخل و تصرف ندارم، اما میام این مالو به دیگری انتقال میدم، اینجا میتونه در حکم کلاهبرداری باشه؟
نه این
تو قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
این اونجا
چون من از تصرف شدم در واقع
اون یه معامله به قصد فرار از دینه.
احسن.
اون یه جرم جداییه، مجازاتش مجازات درجه 6 اون کلاهبرداری محسوب نمیشه.
خب جناب بفهمید
ما یه جرمی داریم که خیلی نزدیک به جرم کلاهبرداریه و اون هم تحصیل مال از طریق نامشروع. اگه وقت داشته باشه این هم یه توضیح بدیم.
بفهمید وقت داشت.
تو ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری اونجا قانون اومده جرم کلاهبرداری رو تعریف کرده و چند تبصره هم داره. بلافاصله تو ماده دو راجع به تحصیل مال از طریق نامشروع صحبت کرده. تو تحصیل مال از طریق نامشروع به واقع یه ماده قانونی تقریبا با مصادیق فراوانیه، یعنی اصطلاحا خیلی ممکنه کنترل بندازه.
جایی وقتا ممکنه حصری هم نباشه، تحصیل در واقع تمثیلی باشه.
تحصیل مال از طریق نامشروع یه عنوان خیلی موسعی داره. خیلی از مواردی که ممکنه کلاهبرداری نباشن قضات تمایل داشته باشن که این ماده قانونی رو مستند دعوا قرار بدن. اینکه هر کس به نحوی از آنها امتیازات و که به اشخاص خاص داده شده یا به طور کلی در اواسط ماده میگه یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن واقعیت مشروعیت قانونی بوده. مجرم معذوب علاوه بر رد اصل مال به مجازات 3 تا 2 سال و یا جریمه نقدی مالی دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
ولی عنوان مجرمانی مستقل داره نزدیک به کلاهبرداری است ولی کلاهبرداری نیست.
بله.
چون این عنوان مجرمانی مستقل داره.
عنوان مجرمانی مستقل تحت عنوان تحسین مال از طریق نامش.
بسیار متشکرم.
منتها این فلسفه وضع این قانون در همون سال 67 بعضی از همکاران و حقوقداران اعتقاد دارن که نمیتونه با توجه به اون فلسفه وضع اون قانون که می اومدن اون موافقت نمایی و اصولی که در زمان جنگ و بعد از اون صادر می شد تو اون وضعیت اقتصاد کوپونی و بعضی افراد این موافقت نمایی اصولی که از دولت می گرفتن و بعدا می بردن تو بازار آزاد می فروختن، می گن این ماده ناظر بر اون موضوع. اون تا با توجه به قسمت دوم ماده، این ماده معمولا به صورت کلی اومده مواردی رو که مالی کسب میشه مند و طریقش نامشروعه رو میتونه شامل بشه.
بله بسیار متشکرم.
یه نکته یا میخواید اگه من در ادامه بگم
استفاده میکنیم قربان.
ببین این یه بحث عمده‌ای که الان دادگستری باش درگیره، بحث اون چه کارو عنوان میشه تحت عنوان کلاهبرداری‌های تلفنی. حالا ما یه بحث کلاهبرداری اینترنتی داریم که اون بحثش جداه.
بله.
منتها یه بحث تلفنیه به عنوان نمونه.
زنگ میزنه شما برنده شدید بله، بیاید پای ATM و حالا پول واریز کنید تو اینها.
با این که فراوانیش با توجه به آگاهی رسانی که خود رسانه‌ها داشتن، رسانه ملی داشته، سایر رسانه‌ها داشتن و خود قوه قضاییه تو معاونت پیشگیریش پیام‌های آگاهی بخش فراوانی به افراد فرستاد، هرچند یه تعدادی از فراوانیش کم شده مون تا همچنان
قربانی داره
بالایی. آره این ما مواجه هستیم با این بحث که افراد تماس میگیرن میگن شما برنده شدید در فلان قرعه کشی، در فلان شبکه رادیویی و اونا رو میکشونن دم خودپردازها و حسابشون رو خالی میکنن. این موضوع از لحاظ حقوقی کلاهبرداری محسوب نمیشه و ممکنه عده‌ای از همکارا و این عده باشن که حتی تحصیل مال از طریق نامشروع هم نمیشه با توجه به اون فلسفه خاصی که من
خب این توش فریب کردم. که هست
آره ببینید فریب باید مقدمهش توسل به عملیات متقلبانه باشه. عملیات متقلبانه توسل به وسایل متقلبانه هست. ما یه جمله معروفی بین حقوقدانان هست که صرف دروغ وسیله تقلبی محسوب نمیشه. مثل این که من بیام به شما بگم من فلان کارم یا شما برنده شدید فلان جا پول بدید.
خب البته منظور قانونگذار از اووردن جناب دکتر خوب خیلی اینا که نقد میکنن میگن منظور قانونگذار این که در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری اگر اوورده توسل به وسایل متقلبانه، اون در پایان ماده هست و میگه هر گونه توسل به وسایل متقلبانه که برد منجر به بردن مال دیگری شود و کلاهبرداری رو مطرح میکنه. ولی اونجا که فریب میده یا امیدوار میکنه یا میترسه و بعد دیگری مال دیگری رو میبره قطعا این کلاهبرداری. حالا حتی اگر در فریب عملیات متقلبانه نباشه، همین که من دیگری رو میترسانم بهش دروغ میگم و بعد او میاد مثلا میگیم اینجا قرار است یه طرح پروژه پیاده شود، زمین شما میخواد بره داخل طرح، اینو من ارزان بخرم یا اینجا حتما ساختمان سازی های گسترده خواهد شد، قیمت ملک افزایش پیدا کرد در حالی که مثلا فضای سبز مثلا دارم عرض میکنم. خب اینا میتونه از مصادیق کلاهبرداری باشه.
یکی از وسایل مذکور میگه که اول تعریف میکنه تو قانون، میگه که هر کس
از طرق مذکور در فوق فریب دادن امیدوار ترساندن
این. آره آره این بس از تعریف شاید اینجا نگونجه این توضیح، من خیلی مختصر اشاره کنم. هر کس میگه از راه حیله و تقلب مردم رو به وجود شرکت ها تجارت خانه چی و چی و چی
امیدوار فریب بترساند،
امیدوار نماید بترساند یا عنوان مجهول اختیار کنه و به یکی از وسایل مذکور یا وسیله تقلبی دیگه. یعنی این وسیله مذکور یعنی یکی از وسایل بالا. یعنی
خب الان فریب که خودش وسیله نیست، امیدوار کردن که وسیله نیست. اینا در واقع یک اقداماتی است که جنبه مادی نداره، وسیله نیستن اینا، بلکه روش هایی هستن که فرد رو
فریب داشتن اموال یا اختیارات واهی فریب داد. شما میدونید این کلمه این مسامحتا اینجا به کار رفت، این فریب دهد، شما نمیتونی بگی اینجا فریب دهد باشه تو عنوان مجهول اختیار کردن فریب دادن نباشه. فریب تو تمامی موارد باید باشه. یعنی اگه کسی عنوان الان من میخوام بگم نوی نگارش ماده نباید ما رو تو چال اشتباه کنه، از نوی نگارش ماده اون بالا گفته یا به داشتن اموال اختیارات وای فریب دهد، یا تو بعدن فریب دهد نیومده، منتها فریب دادن یکی از اون عناصر.
همه که من میگم اموال و اختیارات واهی دارم اما ندارم، این که یک کار فعل مادی نیست که، یا وسیله نیست که اگر بگیم آقا توسل به وسایل متقلبانه باید حتما یک وسیله درش باشه، اینجا که من اختیارات واهی دارم یا اموال دارم در حالی که این اموال رو من ندارم و بعد دیگری رو فریب بدم به داشتن این اموال، اینجا وسیله نشد که. شاید همین تعریف و تمجید ها و دروغ ها و اینها باشه یا صحنه سازی ها.
صرف اینکه کسی ممکنه دو نفر بیان یکی دیگه رو معرفی کنه، اینجا آره وسیله متقلبانه است، منتها اگه یه نفری صرفا بیاد بگه که نه من داره فلان اختیار هستم، شما مثلا برنده شدی فلان جا پول واریز کن،
درست
اینجا نمیتونه فریب باشه، اینجا نمیتونه توسل به وسیله متقلبانه باشه و کلاهبرداری. من میخوام بگم چی این ماده
تقلب رو معمولا به قلب حقیقت معنی میکنن دیگه، واقعیت رو شما قلب حقیقت میگیم تقلب. خب اینجا در اینجا که برات اون فردی زنگ میزنه ما از تلویزیونیم شما برنده شدید این پولو بدید،
خب ممکنه یه جاهایی وسایل مذکور بخشیش اصلا قلب حقیقت هم نباشه، یعنی طرف دارای یه سری امکانات باشه، منتها از اساسا از ابتدا قصدش این نباشه که با شما معامله ای انجام بده و قصدش کلاهبرداری باشه. ممکنه یه بخشی از اون مانور که حالا تحت عنوان مانور متقلبانه هست اون اختیارات رو داشته باشه، منتها اساسا نخواد ازش استفاده
بکنه، یا مثلا اون شرکت واهی که در رأس ماده گفته اساسا شرکت واهی نباشه، یه شرکت واقعی هم باشه ثبت شده باشه.
بله شرکت واقعیه، شرکت ثبت شده، منتها شرکت کاغذیه.
بله
شرکتی که ثبت شده مدیرعامل داره همیشه مشخصه، متأسفانه این شرکت رو تأسیس کردن تا از این طریق مال ببرن، اتفاقا این شرکت باعث شده که شرکت ایجاد بشه، شماره ثبت داشته باشه، بالای سردر شرکت هم نام شرکت رو بنویسن ثبت شده در ثبت.
خب حالا شما بخوام نتیجه بگیریم به خاطر که بس ابتر نمونه در مورد اینجایی که مثلا میگن شما برنده شدی تو بیای پر ای تی ام و پول رو واریز کن و موفق میشه و این پول رو دریافت میکنه، شما برای چه عنوان مجرمانی قائل هستی؟
و به نظر من این کلاهبرداری نیست، این کلاهبرداری به نظر من نیستش.
خب چه عنوانی داره؟
من نظر خود شخص بنده این اساسا نمیتونه جرم باشه.
آه یعنی اینو به عنوان جرم تلقی نمی کنید شما؟
منتها شاید برخی از همکاران نظرشون بر این باشه که این تحصیل مال از طریق نامشروع، یعنی بجای ماده یک ماده دو رو راجع بهش استناد کنن. من برم بحثم اینه، میخوام از این موقعیت استفاده بشه دوباره به شنونده ها یادآوری بشه که اساساً تکرار مقررات الان داریم میکنیم که برای دریافت وچی دریافت مالی رفتن به پای دستگاه خودپرداز ضرورتی نداره، یعنی اصلا لازم نیستش، و اگر با دواستشون بیشتر جمع باشه که اگر این اتفاق افتاده ممکنه قانون کیفری نظام حقوق کیفری هم حمایت نکنه،
چون نیازمند ترمیم شما از نظر شما نیازمند یک تعریف و آوردن یک عنوان مجرمانه است.
بله
یعنی الزاماً در قوانین ما باید یک عنوان مجرمانه، چون اصل قانونی بودن جرم مجازات ها این رو میگه که به هر حال فعل یا ترک فعلی که در قانون برای اون جرم تلقی شده و مجازات براش تعیین در نظر گرفته شده، شما میفرمایید که از نظر من این اقدام اقدامی نیست که در قانون براش مجازات یعنی جرم و مجازات تعیین شده باشه، اما برخی از قضات هستن که این اعتقاد رو دارن و حالا این اقدام رو بعضی میچسبونن به کلاهبرداری، بعضی مرتبطش میدونن با تحصیل مال از طریق نامشروع.
البته میخوام بگم اقتصادی این رفتارهایی که این افراد انجام میده همیشه شبیه هم نیست. بعضی وقت ساده تره، بعضی وقت پیچیده تره. مثلا اینهایی که میگن مثلا شما توی فلان جا برنده شدید، ممکنه یه صدای ضبط شده از یه برنامه رادیویی رو هم پشت تلفن پخش کنن. یعنی میخوام بگم هم ممکنه یه تفاوتهایی داشته باشه، بعضی ها مواردی هم باشه که کلاهبرداری باشه، ولی صرف این که فقط در همین حد که بگن الو سلام شما کی هستید و فلان مبلغی رو برنده شدید، فلان جایزه رو برنده شدید و ایشون برن و پرداخت کنن، در همین حد کلاهبرداری نیست. منتها ممکنه که در بعضی موارد، بعضی مصادیق، یه عملیات بیشتری اتفاق بیفته.
خب خیلی خیلی متشکرم. زمان برنامه آوای قانون به پایان رسید. تشکر ویژه دارم از جناب آقای دکتر مهدی آبزن، قاضی محترم دادگستری، که وقت گذاشتید برای برنامه آوای قانون و رادیو گفتگو و توضیحات بسیار خوب رو از زبان ایشون شنیدیم. جناب آبزن، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه و این شبکه. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. انشالله بتونیم در برنامه دیگه باز در خدمتتون باشیم. دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی، از اینکه با ما همراه بودید بی نهایت ممنون و سپاسگزاریم. خیلی خوشحال میشیم که اگر موضوعاتی مد نظرتون هست رو با تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه در میون بگذاری. 301035 شماره پیامک رادیو گفتگو هست. به همین شماره میتونید موضوعات مورد نظرتون رو، عناوینی که فکر میکنید باید در برنامه آوای قانون به اون بپردازیم، چه کیفری چه حقوقی و حتی موضوعات ممکن اداری باشه که از نظر قانونی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیره، با کمال میل و افتخار در خدمت شما هستیم و از نظرات شما استقبال میکنیم. از اینکه با ما بودید ممنونم. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه دیگر. بدرود. خدا نگهدار.
شنونده تکرار برنامه آوای قانون بودید. همکنون ساعت 10:53 است. اینجا رادیو گفتگو.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
میان برنامه روایت رنگ ها را آماده کرده ایم. دعوت میکنم بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
گاهی یک خبر بد میتواند سایه تلخیش را روی همه خبرها بیاندازد.
اینکه سفره ایرانیان در سالهای اخیر کوچک و کوچکتر شده خبر تازه ای نیست، اما سرعت فقیرتر شدن ایرانیان برای بسیاری نگران کننده است.
وقتی ذهن مخاطب با آن خبر تلخ درگیر شد، به اصطلاح بسته می شود و دیگر توان تغییر حالش کم می شود. گاهی رسانه‌های بیگانه از این ویژگی ذهن برای تولید محتوای منفی استفاده می‌کنند. این شگرد را اصطلاحاً تلخ جذاب می‌گویند. دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح می‌دهد.
شما یک بادامی رو می‌خورید. این بادام تلخ. این تلخیش همه دهان شما رو گرفته. اما خب بادومه. جذابه، جذب، خوشمزه است. همون لحظه اگر ما یک مشت بادوم به شما تعارف کنیم، شما با یک نگاه بسیار محدود نگاه میکنید، چون همون لحظه تلخی رو تجربه کردید. اون آسمان ذهنی، اون اتمسفر ذهنی سری محدود میشه به همون تلخیه. نتیجه که امکان داره این یه مشت بادوم واقعا شیرین باشه، اما چون تلخیه اثر گذاشته دیگه همه رو تلخ میبینه.
رسانه‌های بیگانه چند ماه مانده به انتخابات انبوهی خبر منفی تولید میکنند. این خبرها به سوی مخاطب پرتاب می شود تا شاید یکی از آنها جامعه را درگیر کند.
و آیا راهی غیر از براندازی برای منتقدان شرایط موجود باقی مانده؟
انتخابات اصلا قرار نیست روابط اجتماعی اقتصادی سیاسی رو دگرگون کنه. فقط قراره که نظام موجود رو عین همون چیزی که هلگریت نزدیک 200 سال پیش گفت حفظ کنه. قرار نیست چیزی رو تغییر بده.
وقتی این خبر منفی سر جایش رفت، آن وقت در روزهای نزدیک به انتخابات دیگر خبرهای مثبت هم نمیتواند آن تلخی‌ها را از بین ببرد. در شگرد بادام تلخ حتما باید تلخی را به سمت مفاهیم مثبت برد، یعنی همان بادام که ظاهرا خوراکی خوشمزه است اما ناگهان تلخ میشود.
الان پرده ها کنار رفته و تمام اون پندارها و توهمای پیشین فرو ریخته.
دکتر داوودی، کارشناس رسانه، توضیح میدهد.
مردم اگر فلان نامزد بیاید در انتخابات شرکت کند، رسانه‌های بیگانه میگن. اگر فلان آدم بیاد و رئیس جمهور بشه، از فردا همه دنیا با ما سر جنگ خواهند داشت، میجنگند و ما امنیت نخواهیم داشت. مخاطب احساس میکنه که حالا فعلا همین رو داشته باشیم تا ببینیم چیکار باید بکنیم. در حالی که جامعه باید بداند که باید تلخی را دفع و شیرینی را جذب کند. اصلا انتخابات یعنی همین. اگر تلخی حس می شود که هست، آمریکایی همون حرف رو می زنن که طرف رسمی تو اینجا داره همون حرف رو می زنه، این تلخه. این باید دفع و باید یک شیرینی جذب شود. پس انتخاب دوباره و انتخاب مجدد کمک به جذب شیرینی می کند، در حالی که رسانه های بیگانه میان همه این کارا رو می کنن که جامعه پای انتخابات نرود که جذب شیرین داشته باشد، همچنان با همین یاد تلخ پس بزنه.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
در آغاز فقط کلمه بود. خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، شما میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال کنید. با اعلام ساعت 11 شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید به مدت 50 دقیقه.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه
اختلاف پیدا کرد.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چجوری کنترل کنیم؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
به روز باشید با
هشتگ گفتگو.